صفحه 428. کشیش راه رفته را بازگشت، میان کلیسا بر جای ایستاد و بانگ برداشت: برادران مسیحیان، از امروز هیچ کس به مانولیوس نزدیک نشود. هیچ کس برای دادن لقمنانی و لیوان آبی دست به سوی او دراز نکند. هیچ کس نباید برای سلام دادن به او لب بگشاید. هر کس او را دید سه بار آب دهان را بر زمین بیاندازد و راه خود را کج کند. او مسیح را انکار می کند و مسیح هم او را از خود می راند. او علیه دین و تن، خانواده و مالکیت قیام کرده و این هر چهار او را انکار می کنند. دور شو، دور شو، ای ابلیس ملعون، دور شو و در شعله های جهنم بسوز. آمین. حاضران به نشانه شادی و نفرت قریدند: آمین. و نعره پانایوتیس رساتر و گوش خراشتر از سایرین به گوش رسید: آمین. در همان هنگام تکاوایی آرام از میان کلیسا برخاست: پدر، مانولیوس تنها نیست، من هم با او هستم، مرا هم تکفیر کن، من میکلیس پاتریارک آس. و بیدرنگ صدایی مرتعش به گوش حاضران رسید: من هم همینطور، من یاناکوس دورگرد نامرسان، من هم با او هستم، من هم با او هستم، من کاستانتیس قهوه‌چی. فضای کلیسا متشنج گردید. روستاییان گرداگرد سیار را خالی کردند و تنهایشان گذاشتند. فریاد پدر گریگوریس کلیسا را به لرزه درآورد: نوبت شما پیام‌آوران شیطان هم فرا خواهد رسید، شتاب نکنید. کلیسا بردبار و بخشنده است و به شما فرصت توبه و پشیمانی را می‌دهد. خشم عیسی بردبارانه بر فراز سر آدمیان انتظار می‌کشد. جزای شما را به کرم پروردگار وامی‌گذارم. یاناکوس فریاد برآورد: پدر، خداوند میان ما داوری خواهد کرد و ما تنها به او توکل می‌کنیم، نه به تو. کشیش شرربار قرید: پروردگار با دهان من درباره شما داوری می‌کند. من کشیش لیکوریسی و صدای پروردگارم. میکلیس گفت: صدای پروردگار قلب انسان هاست و قلب ما پاک است پدر. و رو به سوی دویار خود گرداند و گفت: برویم برادران، ما باید خاک لیکوریسی را از پاهای خود بزداییم. خدا نگهدار اهالی لیکوریسی. هیچ صدایی به گوش نمی رسید. زنها هراسان صلیب کشیدند، به درون سینه خود آب دهان انداختند و زمزمه کنان گفتند: پروردگارا به ما رحم کن. میکلیس بار دیگر گفت: خدا نگهدار اهالی لیکوریسی. مسیح ما فقیر و رنج دیده است. او در خانه ها را می زند، اما هیچ کس در را به روی او باز نمی کند. اما مسیح شما اربابی ثروتمند است و میانش با آقای ترک خوب است. در خانه خود را به روی همه بسته است و دائم می خورد. مسیح چاق شما شیپور زنان اعلام می کند: دنیا همین گونه که هست خوب و شرافتمندانه و رحیم است. من دنیا را با همین وضعی که دارد دوست دارم و هر کس انگشت برای برهم زدن نظم آن بلند کند تکفیرش می کنم. اما مسیح پا برهنه ها با دیدن مردم گرسنه و زجر دیده فریاد می زند: دنیا ناعادل، غیر شرافتمندانه و بیرحم است و باید آن را تغییر داد. پدر گریگوریس ردای خود را بالا گرفت و به سوی سیار یورش برد و گفت: بلشویک ها، از خانه خدا بیرون بروید، بیرون. روستاییان به خروش آمدند. لاداس پیر از روی نیمکت پایین پرید. پانایوتیس مشت را گره کرد و فریاد از هر سو برخاست: بیرون، بروید بیرون، بیرون. یاناکوس خواست حمله کند، اما میکلیس بازوی او را گرفت: بیا برویم، خداوند خودش داوری خواهد کرد. و به همراه یاناکوس و کاستانتیس از کلیسا بیرون رفتند. آنتونیس سلمانی و دیمیتروس قصاب هم از کلیسا بیرون زدند و با فاصله به دنبال آنان روان شدند که به ناگاه فریادی گوشخراش از پشت سیار به هوا برخاست. آهای کاستانتیس کافر، تو میخواهی زن و بچه هایت را ول کنی و بروی؟ کاستانتیس سر را برگرداند و هنگامی که چشمش به همسرش که با موهای آشفته از باد به سویش می‌دوید افتاد، گرفتار تردید شد. اما یاناکوس به زور او را با خود کشید و گفت: بیا برویم، پشت سرت را نگاه نکن. 15. پدر گریگوریس پای تا سر گرفتار آذرخشی که خود سبب آن بود به خانه بازگشت. او با خود می‌اندیشید نیروی کلام کشیش باید مرگ‌آفرین باشد و هنگامی که کسی را تکفیر کرد باید بیدرنگ بمیرد تا جامعه از شر دشمنان صلح و عدالت رهایی یابد. او افرادی را که اگر قدرت داشت می‌کشت از ذهن گذراند و نخستین فردی را که از همه خطرناکتر یافت مانولیوس بود. چون هیچ ایرادی به او وارد نبود، دزدی نمی کرد، کفر نمی گفت، دروغ نمی گفت و زنا نمی کرد، بنابراین او نخستین نفر بود. پس از او و حتی همردیف او پدر فوتیس آن کشیش بیمقدار پناهجویان قرار داشت و چنان از او بیزار بود که اگر می توانست چشمهایش را از حدقه بیرون می آورد. از همه چیز او متنفر بود، از آن صورت استخوانی، چشمان شرربار، کلام آتش افروز، قناعت، مناعت طبع، زندگانی بی پیرایه و محبوبیتی که بین یاران خود داشت. ای کاش می توانست او را به زمین بیاندازد و لگد کوبش کند، ریشش را بکند و بینیش را ببرد. هرچه بیشتر درباره همکارش فکر می کرد بیشتر از کوره در می رفت. آنچنان که نمی توانست تصمیم بگیرد او یا مانولیوس کدام یک را زودتر بکشد. پس از آن دو یاناکوس و کاستانتیس قرار داشتند. آنها نیز به بیراه افتاده بودند و ممکن بود سرمشق دیگران شوند. پس بهتر بود از شر آن دو هم رهایی یابد. و اما میکلیس، به او که رسید کمی اندیشید و زیر لب گفت: در مورد این یک نفر باید کمی صبر کرد. و اما لاداس پیر، او را که بدون تردید میکشت، البته نه برای اینکه خسیس و بدجنس بود و سبب بدبختی مشتی یتیم شده بود، بل از آن رو که در زندان به او دشنام داده یسوعی و بز پیر خطابش کرده بود. نخست این 5 نفر را می کشت و پس از آن روزانه هر کس را که در برابرش قد می افراشت از میان می برد. چند خورده حساب هم از قدیم با اسقف اعظم و کشیش های شهر داشت که می توانست تصفیه کند و حساب آنها را نیز برسد. البته این همه خواستش نبود و دلش می‌خواست برخی از دوستان زمان تحصیلی را که آزارش داده بودند هم در صورت زنده بودن از میان بردارد. پدر گریگوریس آه کشان به خود گفت: کشیش باید چنین قدرتی می‌داشت. روستاییان پراکنده شده بودند، گروهی به میدان آبادی رفته و برخی دیگر در برابر کلیسا ایستاده بودند. همه هیجان زده بودند و خرسند. به فاصله اندک تحولاتی در زندگیشان پدید آمده بود. شاهد بدار آویختن یک مرد، مرگ اربابی قدرتمند، سربریدن یک ترک و ریخته شدن خون یک بیوه زن شده بودند و اکنون نیز از مراسم تکفیر باز می گشتند. پانایوتیس گنده سیگاری گیراند. خوشنود زیر درخت چنار یله داده بود و با خود می اندیشید: همه چیز بر وفق مراد است و نقشم گرفت. همه ایشان را نابود می کنم، از مسیح گرفته تا حواریونش. همه ایشان باید بروند به درک. و پس از آنکه آخرین پک را زد، دود سیگار را از بینی بیرون فرستاد آب دهان را بر زمین انداخت و از جای برخاست تا به کوه ساراکینا برود و مراقب اوضاع آنجا باشد و بیدرنگ کوره راهی را که تنها خود از آن آگاه بود در پیش گرفت. میانه راه به پیرمردی از پناهجویان ساراکینا که سرگرم گردآوری چوب و شاخ و برگ درختان بود برخورد. سلام پیرمرد، چه خبرها؟ خبرهای خوشی دارم فرزندم. مگر خبر نداری؟ گویا به ما زمین زراعی و تاکستان دادند تا از گرسنگی نمیریم. به امید خدا از فردا برای انگورچینی به لیکوریسی می رویم. شما برای انگورچینی به آبادی می روید؟ البته، ما هم پسران و دختران ماهری داریم. خودتان فردا خواهید دید. پانایوتیس راه خود را پی گرفت و با خود اندیشید خوشبختانه پیرمرد مرا در جریان گذاشت، باید خبر را به بز پیر برسانم. به تخت سنگ محل دیدبانی خود رسید. از آنجا می توانست آنچه در غارها می گذشت را ببیند و بنابراین به شکم روی زمین دراز کشید و در حالی که دست را زیر چانه می گذاشت چهار چشمی به مراقبت پرداخت. گویا پدر فوتیس مراسم دعا را به پایان رسانده بود، چون بسیاری از پیرمردان، پیرزنان و کودکان در برابر غاری که به جای کلیسا به کار گرفته می‌شد، گرد او و مانولیوس را گرفته بودند و آن دو یکی پس از دیگری برایشان سخن می‌گفتند. پانایوتیس گوش فرا داد، به سختی کلمات را می‌شنید و می‌فهمید، اما به هر رو متوجه لب کلام مانولیوس گردید. خدا که مرا تکفیر نکرده، پدر گریگوریس تکفیرم کرده و این دو با هم فرق می کنند. کمی آنسویتر زبانه آتشی که دیمیتروس گنده برهی به سیخ کشیده را روی آن می چرخاند به آسمان می رفت. یانکوس هم کنار او ایستاده بود و هر از گاه با نوک چاقو گوشت را ارزیابی می کرد تا ببیند کباب شده است یا نه. آن دو با یکدیگر گفتگو می کردند و گاه به قهقهه می خندیدند. کمی دورتر آنتونیس سلمانی صورت پیرمردی را صابونی می کرد تا ریشش را بتراشد. کودکان هم سرخوش و خندان انتظار می کشیدند تا سرهای خود را اصلاح کنند. کاستانتیس هم به یاری دو سه پیر زن شتافته بود و برایشان آب می برد. چهره پانایوتیس گلگون شد. عجیب است، اینها که خودشان را نمی زنند، انگار جشن گرفتند. ای گریگوریس لعنتی، پس کو آن سائقهی که می گفتی سرشان فرود آمده؟ کجاست آن شعله های آتش جهنمی که می گفتی؟ خاک بر سرت کند. کمی جلوتر خزید، سر را از پشت تخت سنگ بالا آورد و به خود گفت میکلیس کجاست؟ چرا او را نمی بینم؟ حتما رفته یک گوشه و به حال خودش زار می زند. فاتحه اش خوانده است، بابای خودش که مرد، ثروتش را هم که تقسیم کرد، نامزدیش هم که به هم خورد، بیچاره هم یتیم شد، هم بیزن و هم بدون زیرانداز. فریاد خنده ها را می شنید. یکی از پناهجویان ماندولین آورد و آن را کوک کرد. یانکوس و دیمیتروس بره را از روی آتش برداشتند و روی سنگ ها گذاشتند. انبوه گرسنگان پیش دویدند و گرد بره حلقه زدند. پاره‌ای با دیگ‌های کهنه ضرب گرفتند و گروهی دیگر از شادی به پای کوبی پرداختند. پدر فوتیس پیش رفت، صلیب کشید، بره را تبرک کرد و گویی نان متبرک تقسیم می‌کند، آن را تکه تکه و تقسیم کرد. صدای خنده بریده نمی‌شد. ماندولین نواز سرگرم نواختن شد. به ناگاه مانولیوس از جای برخاست و در حالی که نگران پیرامون را می پایید فریاد برآورد. میکلیس، آهای میکلیس. پاسخی شنیده نشد. پدر فوتیس دستان خود را می جنباند و چنان هیجان آلوده سخن می گفت که پانایوتیس گفته هایش را به روشنی می شنید. فرزندانم، روز فرخنده است. آنچه مسیح پیشگویی کرده بود امروز به حقیقت پیوست. او می گفت خوشا به سعادتتان زمانی که مردم از شما متنفر شوند، تکفیرتان کنند، ناسزایتان گویند و به خاطر من به ناحق از شما بدگویی کنند. اگر چنین شد شادی و پای کوبی کنید، زیرا برایتان در آسمانها اجری عظیم در نظر گرفته شده است. بله فرزندانم، این سخنان مسیح است. و امروز که به ما ناسزا میگویند، تهمت میزنند، به خاطر مسیح ما را از خود میرانند و دوستمان مانولیوس از سوی کشیش تکفیر میشود، خداوند را سپاس میگوییم، چرا که ما راه درست را برگزیده ایم. مسیح پیشاپیش میرود و ما از پی او روانیم. شادی کنید، پایکوبی کنید فرزندانم که مسیح زنده شده است. آنگاه لیوانی پر از آب سر کشید و سخن باز ماند. پانایوتیس زیر لب غرید: لعنتی ها، اینها آدم نیستند، جانورند. تکفیرشان کردند، ناقوس کلیسا را به خاطرشان به صدا درآوردند، از کلیسا بیرونشان کردند، اما باز هم دارند میخندند و از اینکه تکفیر شده اند به خودشان میبالند. چرا اینقدر خوشحالند؟ ابلیس به جلدشان رفته یا مسیح؟ کور شوم اگر چیزی سر در بیاورم. و سر را بالاتر گرفت تا بهتر بشنود که دستی همانند گازنبر پس گردنش را گرفت. خشماگین سر را برگرداند. میکلیس بود که برویش خم شده بود و مهربان لبخند میزد. چرا اینجا جاسوسی میکنی پانایوتیس؟ چرا نمیایی با ما کباب بره بخوری؟ با من بیا. و آرام دستش را کشید، اما پانایوتیس همانند جوجه تیغی سیخ شد و فریاد زد: نمیایم، من کباب شما را نمیخورم، شما تکفیر شده اید و من با شما صحبت نمیکنم، مرا تنها بگذارید، میخواهم تنها باشم. خجالت نمیکشی پانایوتیس؟ تو که مردی و آدمی رک و با شرف، چرا با آن اراذل و انگلها هم دست شده ای؟ آنها تو را فرستادند تا جاسوسی ما را بکنی؟ من با هیچ کس هم دست نیستم. نمی بینی که مانند خرس تنها زندگی می کنم؟ از همه تان، چه آنها که این بالا زندگی می کنند و چه آنها که آن پایین، بیزارم. دیگر حرف نزن و ساکت شو، وگرنه گازت می گیرم. میکلیس کنار او به زمین نشست. پانایوتیس جان، چه بر سرت آمده؟ چند ماهی می شود که پاک عوض شده ای. تو آدم خشنی بودی اما هیچ وقت شرور نبودی. چه کسی به تو بدی کرده؟ تقصیر کیست؟ چه شده؟ خیلی چیزها. تو که می دانی چرا می پرسی؟ خودت خوب می دانی چه شده. میکلیس محجوبانه پرسید: چون نقش یهودا را به تو دادند؟ اما این تنها یک بازی است برادر، یک بازی مذهبی که حقیقت هم ندارد. مگر مانولیوس واقعا مسیح است؟ مگر خود من می توانم واقعا یحیای تعمید دهنده بهترین حواری مسیح باشم؟ چرا چنین فکری می کنی؟ چون ریشهایت قرمز است؟ پانایوتیس که از خشم به جنون آمده بود فریاد برآورد: من این ریشم را می تراشم. بله من این کثافت ها را می تراشم. میکلیس به خنده گفت: بسیار خوب، پس با من بیا تا ریشت را بتراشی. ما اینجا سلمانی هم داریم، بیا خودت را راحت کن. پانایوتیس از جای جست: نه، من باید خودم ریشم را با آتش بسوزانم، به درک بفرستم و خودم هم به دنبالش بروم. میکلیس بار دیگر به ملایمت گفت: بیا پیش ما پانایوتیس، تا ببینی چگونه همه با آغوش باز پذیرایت می شوند. اگر تو بیایی ما دیگر چیزی از خوشبختی کم نداریم. اما پانایوتیس از فراز تخت سنگ به زیر پرید، راه سرازیری را در پیش گرفت و در حالی که با دستان زمخت خود ساراکینا و لیکووریسی را نشان می داد، بر سر میکلیس که گرفته نگاهش می کرد فریاد کشید: همه ایتان بروید به درک، هم شما و هم آنها. آن شب میکلیس در غار مانولیوس خوابید. او به هنگام روز رخت خواب و لباسهایی را که توانسته بود از خانه پدری بردارد با خود به کوه آورده و بیشتر لباسها را میان کسانی که نیاز داشتند تقسیم کرده و تنها چند تکیه برای خود نگه داشته بود و به پدر فوتیس گفته بود: پدر، من از امروز دیگر به لیکوریسی نمی روم و به تو پناه آوردم. من هم می خواهم با شما کار و مبارزه کنم تا پیروز شویم و یا شکست بخوریم. دیگر نمی توانم هوای دشت را تحمل کنم. خوش آمدی فرزندم، ما با هم آنقدر این راه دشوار را می پیماییم تا سرانجام به خدا برسیم. اگرچه تو در ناز و نعمت بزرگ شده ای، اما روحی بزرگ و دلی قوی داری. تو در این مبارزه از همه ما شایسته تری، پس خوش آمدی. و مانولیوس هم گفته بود: میکلیس، بیا به کاخ من. کاخ من مجاور غار کلیساست، کلیسایی که در آن چلیپای مسیح و چلچله هایش که خودت به من هدیه کردی در آن قرار دارد. و میکلیس اساسیه خود را با انجیل بزرگ جلد نقره‌ایش به آنجا برده بود. او میانه شب خوابی هراسناک دید. خواب دید ماریوری در برجی بلند به بند کشیده شده است و دو سگ سیاه بزرگ از او مراقبت می‌کنند. او خود کنار دیوار ایستاده بود و آواز می‌خواند تا شاید ماریوری بشنود و خودش را نشان دهد. یک باره در آهنین برج باز شد و ماریوری در جامعه لاجوردین و دامنی بلند که بر روی زمین کشیده می شد بیرون آمد. او دستمال سپیدی به دست داشت و با آن دهان خود را پاک می کرد و ناگاه چشمش در پای برج به قایقی باریک و تابوت مانند افتاد و گرداگرد برج همه دریا شد. سپس ماریوری سوار قایق شد و به هنگام رفتن سر را برگرداند، به او نگریست و دستمال پر از لکه‌های سرخ خود را برایش تکان داد. میکلیس فریادی کشید و از خواب پرید. مانولیوس که از فریاد میکلیس بیدار شده بود پرسید: چه خبر شده میکلیس؟ خواب بدی دیدم مانولیوس، خواب سگ‌های سیاه، قایق و ماریوری که میرفت. مانولیوس به خود لرزید و ساکت ماند. صدای بالهای میکائیل را میشنید. پرتو نور به درون غار میتابید، چهره دو مرد را نوازش میداد و انجیل جلد نقره‌ای را که در شکاف سنگی قرار گرفته بود روشن میکرد. مانولیوس از جای جست و گفت: امروز خیلی کار داریم که باید انجام دهیم. برای حدود 20 نفر از افراد اینجا پیام فرستاده ام تا بیایند و انگور تاکستانهای اهدایی تو به اهالی ساراکینا را بچینند. میکلیس جان، تو مردمان زیادی را از بدبختی نجات دادی. من از اینکه ثروتم را بخشیدم اصلا ناراحت نیستم و معتقدم برای رستگار شدنم کار مهمی نکردم. تنها فداکاری است که ارزشمند است و من فداکاری نکردم. یاناکوس با بخشش خرش خیلی بیشتر از من فداکاری کرده است. مانولیوس زمانی چند درباره گفته‌های دوست خود اندیشید و سرانجام گفت: گمان کنم حق با تو باشد میکلیس. حدود 20 مرد و زن از روستاهای پیرامون بازگشته بودند و در برابر غار به شادی گفتگو می کردند و همین که چشمشان به میکلیس افتاد پیش دویدند و به او دست دادند. به لطف تو ما باز صاحب زمین و باغ شدیم. خداوند پدرت را رحمت کند. برای لحظه شبح پدر با چهره گوشتالود و چشمان پف کرده در برابر چشمان میکلیس پدیدار گشت که به نشانه سرزنش نگاهش میکرد و لبان کجش بیهوده تکان میخوردند. انگار میخواستند بگویند: چرا مرا کشتی؟ چرا؟ اما دلشان به حال او به رحم آمده بود. میکلیس سر به زیر پاسخ داد: من این کار را برای آرامش روح پدرم کردم، خدا رحمتش کند. برای لحظه ای مردد ماند، سپس افسود او خودش وصیت کرد تا ثروتش را میان فقرا تقسیم کنم. مانولیوس رو به دوست خود کرد، نزدیکش رفت و دستش را فشرد، اما میکلیس سر را به سوی دیگر گرداند تا پریشان حالی خود را پنهان کند. در همان بین پدر فوتیس سر رسید و گفت: فرزندانم، بر خود صلیب بکشید و با توکل به خداوند بروید برای چیدن انگورهای تاکستانهایمان. مانولیوس شما را راهنمایی می کند. فرزندان، اکنون ما صاحب باغ و زمین شده ایم، داریم ریشه می دوانیم و رؤیاهایمان دارند به حقیقت می پیوندند. و حالا که صاحب زمین و درخت شده ایم، همگی با هم از آنها بهره برداری خواهیم کرد. میان ما نه کسی ثروتمند خواهد شد نه فقیر. ما خانواده‌ای واحد، متحد و دوست یکدیگر خواهیم بود. امیدوارم بتوانیم به همه آدمیان نشان دهیم چگونه باید زندگی کرد و چسان میتوان عدالت را در دنیا حاکم گرداند. ما به لطف پروردگار و مریم عذرا این روز را گرامی می‌داریم. مانولیوس، تو که محل تاکستان‌ها را می‌دانی، افرادمان را راهنمایی کن. من و میکلیس هم به شهر می‌رویم تا اسناد املاک ارباب پاتریارک آس را به نام جامعه‌مان بکنیم. مرد و زن صلیب کشیدند و مانولیوس پیشاپیش گروه به راه افتاد. همه شاد بودند، آواز انگورچینان را زمزمه می کردند و بی خبر از آنچه در لیکوریسی انتظارشان را می کشید. روز پیش از آن پانایوتیس گنده به محض رسیدن به ساراکینا به خانه پدر گریگوریس شتافته بود تا خبر را به او برساند. آنها فردا برای انگورچینی می آیند و دیگر خود دانی. پدر گریگوریس که سرگرم غذا خوردن بود چنگال خود را انداخت و فریاد زد: من اجازه نمی دهم آنها وارد آبادی شوند، نه، آنها انگورها را نخواهند چید، من اجازه نمی دهم آنها آبادی مرا تصاحب کنند، همین الان می روم پیش آقا. پس بهترین ردای خود را پوشید، چلیفای نقره‌ای را به گردن آویخت، عصای بزرگ دست صدفی خود را به دست گرفت و با گام‌های متین به سوی خانه آقا روان شد. آقا تازه نهار خود را صرف کرده بود و سرگرم نوشیدن قهوه بود. برای مکی کنارش نشسته سیگار می‌پیچید. او پشت به آقا داشت و گویا با هم حرفشان شده بود. بیچاره آقا قهوهش را همچون زهر با ترش رویی می‌نوشید. پدر گریگوریس وارد شد، سر را به احترام فرود آورد و سلام داد. آقا حتی زحمت سر برگرداندن را نیز به خود نداد و با لحنی خسته گفت: از صدایت پیداست که کشیش هستی، باز چه درد سری درست کرده ای؟ بیا جلو تا ببینمت، یک صندلی بردار و بنشین. آنگاه دستان خود را به هم کوفت و با آمدن پیش خدمت گوش پشت آمرانه گفت: یک قهوه برای کشیش بیاور. سپس رو به کشیش گرداند و افسود: حرف بزن. آقا جان، خودتان می دانید که دنیا به تار مویی بند است و اگر مو پاره شود دنیا می افتد و هزار تکه می شود. این را که قاطر من هم می داند، ادامه بده. آقا جان، یک نفر می خواهد این مو را پاره کند. آقا یکی خورد، از جای جست، دست به شمشیر برد و فریاد زد: او کیست؟ بگو تا خودم سر از تنش جدا کنم. به محمد سوگند این کار را می کنم. تو فقط اسمش را بگو تا ببینی چه بلایی سرش می آورم. همان مسکویی را می گویم. دست آقا به همراه شمشیر فرو افتاد. مگر می توانست لیکوریسی برای مکی عزیز و آن همه شکوه را رها کند و 500 کرور راه برود تا آن سر دنیا میان برف ها سر از تن یک نفر مسکویی جدا کند؟ پس شمشیر خود را در نیام گذاشت و گفت: آن لعنتی از اینجا دور است، خیلی دور است. من چطور میتوانم تا آنجا بروم؟ بهتر است تو خودت را به نفهمی بزنی. من هم تا آخر عمر به روی خودم نمیآورم تا همه چیز خود به خود درست شود. اما آقا جان، اصلا احتیاج نیست پایت را از لیکوریسی بیرون بگذاری. آن مسکویی نمایندگان خودش را به لیکوریسی فرستاده و این نمایندگان او هستند که دارند نقشه می کشند تار مو را پاره کنند. من امروز در کلیسا به وظیفه خودم عمل کردم، حالا نوبت توست که به تکلیف خودت عمل کنی.